الله الرحمن الرحيم صبر من الله إن الله بصير من العباد فاشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنصفني بالهدى وألهمني التقوى تجلي في شفاعه لبيت عليهم السلام صلوات يا ابن
الله اللهم صل على محمد وعلى
در محضر کتاب شریف نهج البلاغه هستیم و نامون بر این هست که حرفایی که جایی حفظ کردیم زیل کلمات امیرالمومنین بیان نکنیم، خیلی از متن فرمایشات حضرت یا فضای صدور کلمات حضرت فاصله نگیریم، ولی با توجه به این که یکی از خطرات عظیمه جامعه اسلامی مسئله نفاق هست و چند بار در نهج البلاغه حضرت بهش اشاره کردن، خیلی مختصر یکی دو جلسه ای راجع به نفاق میخوام عرایضی خدمتتون داشته باشم. جاهای مفصل راجع به نفاق صحبت کردیم، شاید بیش از 44-45 جلسه. خب به اندازه ای که امیرالمومنین به نفاق اختصاص دادن، یا اینجوری بگیم که سید رضی از کلامات امیرالمومنین به نفاق اختصاص داده و متاسفانه هم وارد جامعه اسلامی دچار بلیه کرده و بهش میپردازه. دو جا به صورت صریح به نفاق اشاره شده در نهج البلاغه، یکی اواخر نامه 27 و یکی هم حکمت 40 یا در بعضی از شماره گذاری ها 45 نهج البلاغه است. حال و روز روزگار ما هم میشه ازش استفاده کرد، مجموعه امیرالمومنین هم همینطور. حالا انزه فرصت امروز قدر راجع به حکمت 45 یا 40 عرض میکنم تا انشاءالله ببینیم روزیمون چی میشه. حضرت می‌فرماید در حکمت 40 اگر من عبارت حالا چون خیلی کوتاهی بود متن روایت حضرت رو بخونم، بسم الله الرحمن الرحیم لو ضربت خیشوم المؤمن به سیفی هذا، اگر با شمشیرم به بینی مؤمن بزنم، الان ان یبغضنی ما ابغضنی، که از من بیزار بشه از من بیزار نمیشه. حضرت رو علامت نفاق در واقع دست گذاشت. اگر من با شمشیر هم بزنم به صورت یک مؤمن، بازم میگه جونم علی، چون ریشه خودش رو در من میبینه، وجودش رو به من میبینه، قوام خودش رو از من میدونه، لذا نمیتونه از من ببره. ولو سببت دنیا به جماتها علی المنافق، اگر من تمام زخارف دنیا و زخائر دنیا رو همه رو یک جا جمع کنم و به منافق بدم، چون منافق حیثیتشو باخته، من کاری کردم هیچی از نفاق باقی نمونه، لذا اگر همه دنیا رو به پاش بریزم، علی ان یحبنی ما احبه، که منو دوست بداره نمیتونه منو دوست بداره. یه جورایی که کأنن قضا و قدر الهیه، یعنی این کار، این مقدمه‌ای که اون انجام داده نتیجهش اینه، مقدمه مؤمن نتیجهش اون محبته، مقدمه کار منافق هم نتیجهش اون بغضه. بعد فرمود که پیغمبر جاری شده علی لسان النبی الامی، بر زبان پیغمبر خاتم جاری شده که انه قال لا یبغضک مؤمن، مؤمن نمیتونه بغض تو رو در سینه داشته باشه، ولا یحب که منافق، منافق هم نمیتونه تو رو دوست بداره. این مسئله نفاق ابعاد خیلی جدی داره. حالا یکیشو امروز یه قدری وارد میشم، حالا ببینیم چقدر، شاید هم بیش از یک دو جلسه وارد شدیم، به این جهت که ما وقتی این مسئله قدیر میرسیم حسمون این هست که قدیر شکست خورده، نه؟ ما وقتی مسئله قدیر میرسیم حسمون اینه که مسئله قدیر و خلافت امیرالمومنین شکست خورده، ولی واقعیت اینه که پیغمبر و امیرالمومنین پیروز شدن. اگر شرایط توضیح داده بشه معلوم میشه از چه خطراتی جامعه اسلامی رو نجات دادن. بله خیلی ضربه خوردن، حالا به اندازه ضعف علمی بنده در تاریخ جنگ، مثلا ما در کربلای 5 خیلی کشته داریم، ولی ظاهرا بخشای از مرزهای از دست رفتمون هم گرفتیم، به یه تعبیر پیروز شدیم ولی خیلی هم آسیب دیدیم. توجه میکنیم قدیر یه چیزی شبیه اینه، خیلی هزینه سنگینی بابتش دادیم ولی یه مرزهایی رو حفظ کردن اهل بیت برای ما و رو هدایت ما خیلی خلاصه سرمایه گذاری کردن. لذا باید این مقدمه مطرح بشه تا معلوم بشه پیغمبر چه کردن. حرفای زیادی هست در این روایت، علامت نفاق مطرحه. چرا علامت نفاق خبرو بغض امیرالمومنینه؟ چه کار کرد پیغمبر که خط قرمز اون جامعه برای علامت ایمان شد حب امیرالمومنین؟ از زحمت کشید پیغمبر. شاید قبل من از بنده شنیدید این رو، یه محقق برجسته قرن نهم میگه که این روایت بین ما مشهوره و نزد ما مقبوله که اگر فرزندی از خانواده ما به دنیا بیاد، یعنی بالاتر از علامت دست به او حب علی بن ابی طالب عرضه میکنیم تا ببینیم که او علی بن ابی طالب رو دوست داره یا نه. علامت حلال زادگی برای ما. چی شد که این اتفاق افتاد؟ لا یبغض علی الا ولد و زنن. میگه جالبه که میگه ما امروز به این عمل میکنیم. طبیعتا اولین کاری که جریان نفاق میخواد بکنه اینه که خط قرمزها رو کمرنگ کنه، خط قرمزهایی که علامت ایمان و کفر و ایمان و نفاق روشن میشه. لذا معلوم میشه چرا عرض میکنم که در جامعه ما هم مهمه. شما نگاه کنید خط قرمزهایی که به صراحت در جامعه ما تصریح میشه، تبیین میشه، از طرف بعضی مسئولین ما صراحتا نقض میشه. اینا هم به خاطر یه قدرتی بالاخره اقرار کردن که پایبندن عملا به یه چیزایی. وقتی به پای عمل ولی میرسه، شما میبینید که نسبت به اون کسانی که خط قرمز نظام هستن به راحتی عدول میشه از این خط قرمز. لذاست که عرض کردم به بحث مسائل روز خیلی ربط داره. نفاق درد همیشگی جامعه اسلام. اما امروز میخوام به مقدمه تاریخش بپردازم که زیاد وقتتون رو نگیرم. قرآن کریم راجع به نفاق خیلی صحبت کرده. سوره توبه ده آیه، سوره انفال، سوره مستقیم اسمش هم الان گذاشتن منافقان، آیات ابتدایی سوره بقره و خیلی جاهای دیگه. ما در مسائل اعتقادی اگر یک آیه، اشاره ای از آیات، حتی یک آیه راجع به یه موضوع داشته باشیم، مثلا در خمس وقتی یک آیه داریم درس خارجشون بزرگان یک ماه اینو بحث میکنن، تازه همه ابعاد خمس هم نیست، یه اشاره ایه. حالا اصلا این بحث میکنن که این آیه راجع به خمس هست یا در مورد پنامه جنگی. وقتی بیش از سر آیه راجع به یک موضوع هست، اوج خطر رو نشون میده. اونم وقتی سالهای پایانی عمر شریف پیغمبر اکرم کار به جایی رسید که پیغمبر وقتی میخواستن تشریف ببرن تبوک که مسافت طولانی بود، صلاح ندونستن بعد از فتح مکه که جمعیت منافقین بیشتر شده بود، روز به روز که قدرت اسلام بیشتر میشد طبیعتاً انگیزه منافقین هم بیشتر میشد. کار به جایی رسید که اینا دیگه این طرف اون طرف فرصت اگر میکردن نزدیک به صراحت حرف میزدن، البته هیچ وقت تصریح نمیکردن. مسجد زرارم که ساختن نگفتن ساختیم که شما رو نابود کنیم، گفتن که آقا اینجا دور بود، بعضی نابینا بودن، خواستیم این هم بالاخره از فیض نماز جماعت محروم نشن، چون نفاق اگر از به تصریح برسه که دیگه نفاق نیست. پسر جاش مفصل این رو بحث کردیم که سید الشهدا صلوات الله علیه خونه گلوی مبارکش رو داد که منافقین به تصریح نرسن، چون درون جبهه اسلام اگر منافقین پرده از چهره بردارن صراحتا حرف بزنن اصل اسلام نابود میشه، کاری که امروز هم دارن میکنن. نفاق گرچه بده، برای جامعه اسلامی به نسبت تصریح درون جبهه اسلامی نعمت. اینجا رو مفصل جایی توضیح دادیم. شرایط دوران مدینه به گونه ای بود که اونقدر منافقین زیاد بودن که جمعیت رو شما 3-1، 4-1 اینا حساب کنید. بلا تشبیه توی این جلسه ما 3-1 نگاه کنید، یعنی شما دیگه احساس امنیت اصلا نمی کنید. تو همین جلسه خودمون حساب کنید دیگه، هیچ کس نمیتونست مدینه رو اداره کنه. پیغمبر 1000 کیلومتر تشریف ببره به جنگ برگرده، دیگه مدینه دستش نیست. از امیرالمومنین رو مجبور شدن بگذارن داخل مدینه بمونن. دو تا جنگ امیرالمومنین شرکت نکردن، اتفاقا در این جنگ نیاز داشتن به امیرالمومنین پیغمبر. آخر پرچمدار اسلام بود، فرمانده سپاه اسلام بود، اسمش دشمن رو به لرزه مینداخت. و اونجا وارد شدین، روایت که بسیار فضائل عجیبی درش هست که انت منی به منزلت هارون من موسا. جاهای دیگه هم وارد شده، اونی که بین شیعه و سنی به تواتر رسیده قطع دارن، شک ندارن پیامبر دمدمه فرمانده اینجاست، همه قطع دارن که فرمود تو جایگاهت نزد من جایگاه هارون نزد موساست. که بیچاره مثل ابن تیمیه میگه این که مهم نیست، در یه روایت هم ما داریم که خلیفه اول مانند ابراهیمه. حالا اون روایتی که ما نداریم، ولی اینجا امیرالمومنین نفرموده تو مانند هارونی که کسی بگه مانند ابراهیم بهتر از مانند هارونه، میفرماد که تو ما جایگاه هارون نزد موسی رو برای من داری، یعنی تو هارون نیستی، تو هارون این پیغمبری، یعنی شریک امر رسالتی، یعنی وزیری، یعنی پشتگرمی هستی. اجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد بهی عذری. پیغمبر بهش تکیه میکرد یا کاشف الکرب عن وجه رسول داریم ما، یعنی زیارت امیرالمومنین داریم و کاشف الکرب عن وجهه. و سر جاش باید بحث بشه که قمر مومنین به بنی هاشم چه چیزایی ارث برده از پدرش. کاشف الکرب عن وجهه این مستند قرآنی داره، چون متواتر این حدیث منزلت، شک کسی نداره. شیعه و سنی دارن که حدیث منزلت صادر شده در مورد امیرالمومنین شک ندارن. اشدد بهی عذری، پشتمو بهش محکم کن، بهش تکیه کنم، بار از رو دوشم برداره. رضا در اون سوره هست بعضی از مفسرین اشاره کردن بسم الله الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك و وضعنا عنك وزرك، من بار دوش تو رو سبک نکردم. اونجا نگاه کنید بعضی اشاره کردن به علی ابن ابی طالب اجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد بهی عذری، هم وزیرم بشه زیر بار بره، هم پشتم بهش گرم بشه. هرچه اینا بیشتر مطرح میشد جبهه نفاق رو سیاه‌تر میشد. هر کسی رو که علم کردن امیرالمومنین در هم شکستش. به این ماجرای تبوک که رسید رسول الله تلاش صلاح ندیدن امیرالمومنین با خودشون ببرن، فرمودن مدینه رو غیر از من یا تو نمیتونه کسی دیگه اداره کنه، من به جنگ میرم برای اینکه جمعیت منافقین تو جنگم زیاده. حتی در قرآن کریم هست که خوب شد اینا نیومدن، بعضی هاشون وقتی خوب شد نیومدن یعنی داخل مدینه هستن. این جریان لو خرجو فیکم ما زادوکم الا خبالا، اگر میومدن جد سستی و پایین آوردن روحیه هیچی نداشتن، هی نق میزدن. وقتی نیومدن بخشیشون یعنی تو مدینه هستن، اینقدر وقیح بودن امیرالمومنین که در همه جنگ ها سرلشکر اسلام بود، گفتن که چون پیغمبر نمیخواسته ریختشو ببینه نگرش داشته تو مدینه که چند روزی راحت باشه. این فضای جامعه اسلامی باید چقدر این منافقین توش پر جمعیت باشن که هم نسبت به پیغمبر توهین کنن، البته توهین عرض کردن به صورت صریح نیست، مثلا در مورد پیغمبر گفتن که خوش باور هر که هر چی میگه باورش میشه، کانال دادن دورش کردن مدیریت رسانه‌ایش میکنن، تشخیص نمیتونه بده، خبر میارن خبر میده اونم تشخیص نمیده بازی داره میخوره. یا قولون هو اذن، قرآن میگه، قرآن میگه، نمون پیغمبرم میگفته، اونم اخبار و کانالیزه بهش میدن، هر کی هرچی بگه باورش میشه. هم نسبت نمی گفتن که ما منافقی، ما گفتن آخه پیغمبر نه که با اخلاقه، هر کی میاد حرف میزنه دیگه باورش میشه، نه که خودش خیلی صافه فکر کنه همه مثل خودش صافن، از این مدهایی که باطنش مذمته. استاد امیرالمومنین گفتن اصلا خوشش نمیاد ببینتش، فرستادش مدین، حالا اون فضائلو. و بعد هم گفتن چیه حالا؟ امارت بر نساء و صبیان هم شد هنر، تا همه رفتن جنگ زن و بچه ها شد فرمانده زن و بچه ها. حالا یکی نیست بگه تو جنگ های قبلی که شما مثل بز از کوه می دویدید می رفتید بالا، فرمانده لشکر کی بود؟ میخوام بگم یعنی پرده دری کرده بودن. این ماجرای جنگ تبوک که سوره مبارکه توبه یا در بعضی نقل‌ها مفضحه یعنی مفتضح کننده منافقان، جا داره روش کار بشه به شدت، هم درد امروز هم فهم تاریخه. مثلا قرآن کریم دیگه، آیات متن یه روایت یه جایی نیست که حداقل یک شیعه یا یک مسلمان با اطمینان این گزارش رو میپذیره، این شک نیست، کلام خداست. این همه خداوند در این ماجرای سوره تبوک در سوره مبارکه توبه هشدار میدن. در همین جنگ که البته به جنگ منجر نشد بعدن، چون فهمیدن امیرالمومنین که باز اینجا قمر منجمنی هاشم ارث برده، چند تا وظیفه داشت امیرالمومنین، یکی حامل و لواء رسول بود، یه پرچمدار لشکر اسلام، یکی دیگرش محافظ پیغمبر بود. در جنگ احد اونقدر امیرالمومنین دور پیغمبر ضربه خورد، تو بعضی نقلای ما هست که مثل گوشت ساتوری شده شده بود. اونجا هم داریم تو روایت نگاه کنم در قمرگان گرشم همین رو داریم، دور سید الشهدا میچرخید و تا زنده بود ضربه‌ای به سید الشهدا اصابت نکرد. فهمیدن امیرالمومنین نیست، حلقه یک محافظت خلل افتاد، اما رو حذیفه مشغول محافظت از پیامبر. عظمت اون دوتا رو ببینید، خلف امیرالمومنین اما در این موضوع و همینطور حذیفه خوشبارش. این همه راجب نفاق خداوند گفته در قرآن کریم، پیغمبر که از دنیا میره شما هیچ اثری از نفاق دیگه جایی نمیبینید، هیچ اثری، هیچ جا نگفتن یک منافقی کاری کرد. بله زمان به حکومت رسیدن امیرالمومنین که شد، یه عده گفتن بله اونایی که طرفدار علی بودن منافقان بودن، اون تا هم دید پراندن دیگه، نگفتن سندی یه نشونهی بدن و اونا که طرفداری کردن علی ابن ابی طالب رو بکنستن اینا منافقان بودن. بعضی از تندروهای بنیامین اینجوری گفتن دیگه، نگفتن تو این 25 سال این وسط چی شدن منافقان. حتی وقتی شما میبینید راجع به منافقان میخوان گزارش بدن، سعی میکنه اینها رو افشا نکنه. چرا میخواید اینها رو افشا نکنی؟ مثل این میمونه من میخوام راجع به لشکر مثلا فلان زرهی عراق صحبت کنم، اسامیشون رو نگم، بگم یه فلان و بهمانی بودن، یه کسانی بودن که حالا صلاح نیست اسمشون رو بگم. اینا مثلا فرض کنید در کجا به مرز ما حمله کردن، مثلا منطق داره؟ چرا باید اسم منافقین فاش نشه؟ گزارش نویسی های از پیغمبر دست کیا بوده که اسم منافقین رو اون موقع هم نمیذارن فاش بشه؟ مثلا میگن که داشتیم میرفتیم با پیغمبر، یه باد شدیدی اومد، نزدیک بود از اسب بیفتیم. پیغمبر فرمودن که یه منافقی مرده. رفتیم تو شهر، دیدیم یکی عظیمی از منافقین، بزرگی از منافقین مرده. خب این کی بود؟ اسمشو نگفت. چرا؟ چرا اسمشو نگفت؟ اگر بگی آقا نشناختن، خب رفتیم تو شهر، من میرم سفر وقتی برمیگردم 16 نفر مردن تو شهر. میگم خب یکی از اینا مشکوکه به اتفاق. اما وقتی میگی بزرگی از منافقین، یعنی فاش شده بود. چی بود که فاش شده؟ خبر مهمیه این، منافق فاش شد. خب یه بار منافق فاش شد، عبدالله بن ابی همه عالم فهمیده، دیگه کی؟ بزرگی از منافقین، اسمشو نمیگه. چیا بودن میخواستن پیغمبر از اون بالا ترور کنن بنزن پایین تو همین عقبه تبوک؟ 12 تا 15 نفر بودن میخواستن هول بدن بنزن پایین، اسمشون لو نرفته. در یک گزارش دیگه میگه آب کم بود، پیغمبر فرمودن که قبل از اینکه من دستم به آب برسه آب کمه، بعد آبو جیره بندی کنی. مثلا فرض کنید چشمه کم آبه، کسی حق نداره آب بخوره. خب در این جور جاها آب، میدونید که آب یک نقش استراتژیکی تو جنگ داره، کم بشه اصلا سپاه شکست میخوره. پیغمبر به آب رسیدن، 15 نفر تو آب دارن کلالسی نمیدن، لعن کردن اینا رو. دو سه نفر اومدن گفتن یا رسول الله ما نشدیم شما فرمودین، آقا مثلا گفتیم ما زودتر رسیدیم بالاخره یه تنی به آب بزنیم و بدنی برونزه کنیم تا شما بیاییم، ما نشدیدیم. پیغمبرم قبول کرد از اینا. این دو سه تا کی هن که اومدن گفتن ما نشدیدیم؟ اسمشون نیست، اسمی ازشون پیغمبر باید یک کار میکرد منافقین لو برن. صلاح هم نبود مستقیم اسم ببرن. حالا یه وقت کردم، یه وقتی عرض میکنم چرا. حالا اجمالا تا اینجا اومدم عرض کنم که بعضی گزارش های ناخواسته هست که اون چند نفر کیا بودن. یکی تو عرض میکنم یادگاری داشته باشید. گاهی تو مهاجه هایی که با شیعیان کردن اومدن از یه چیزی دفاع کنن، اومدن ابرو درست کنن، زدن چشو کور کردن. یه شخص داریم مثل ابوالقاسم بستی، زیدیه، ولی از این زیدی های جارودی نیست، از این زیدی هایی که خلفا رو قبول داره و اصلا کتابی نوشته که شیعیان کجاها کافرن کجاها فاسقن، در نقدی که به خلفا دارن. تعجب همونی جالبه که کتاب هم در کشور خود ما چاپش کردن، کتاب که ضد شیعه است. لبنان و مصر هم چاپ شده، ایران هم چاپ شده. این ابوالقاسم بستی حوالی دوره شیخ کلینی زندگی میکرده، مناظراتی هم با بعضی علمای شیعه داری که دیگه الان واردش نمیشه. و بعضی از محققان برجسته شیعه مثل ابن قبه مناظراتی داره، کتابهای علیه هم نوشتن. رفقایی که حوصله داشتن به رجال نجاشی نگاه کنن اینجا بحث کرده، اسامی کتابایی که در رد هم نوشتن هم هست. اون موقع فعال بودن، مثل الان نبود خواب باشن، اینترنت نبود، ولی در عرض یک سال هر کدوم دو تا کتاب علیه اون یکی نوشتن. یعنی کتاب نوشته این جواب داده، کتاب نوشته این جواب داده. الان کتاب می نویسه شیجه حال نداره کسی. خدا رحمت کنه مرحوم میر حافظ حسین علی الله شریف. اینا آرام نداشتن. خدا رحمت کنه شیخ عبدالجلیل رازی قزوینی رو. می شنیدم کتابی در رد شیعه نوشته شده، خواب و خوراک ازم گرفت. سپرده بودن که کتاب خطی بود، یه چاپ کنی شد کتاب به عبدالجلیل نرسه، برسه جواب میده. یک سال میگشتم کتاب از من قایم میکردن، تو بالاخره یه جا پیدا کردم و کتاب اون کتابه الان هست، اسم النقض. میجوشید خونشون برای دفاع از تشیع. ما الان مشغول به خودمون شدیم. در یکی از کشورها که نمیخوام اسم ببرم، خیلی جگرم میسوزه اینو بخوام بگم، اسمشو نمیبرم، در یکی از کشورهای اسلامی که اونجا اهل سنت هستن در معرض استعمار هست و بود، از همین کشورهای اسلامی دوتا خانواده که بسیار این دوتا خانواده خدمت کردن به تشیع، عالمان فراوانی دارن. سر این که چه کسی رئیس جامعه شیعه بشه، اینقدر یه گروه اون یکی گروه رو تخریب کرد که اون عالم برجسته مرجع تقریب در خیلی دخیام راه میرفت، شیعه ها به دهان به صورتش میداخت. همون موقع انگلیس اون کشور داشت توطئه میکرد تشیع رو نابود کنه، همون موقع اهل سنت داشتن کار میکردن که تشیع رو نابود کنن و کردن. مددها حوزه علمیه شیعه مختل شد. اینا درد دیگه. ما وارث کسانی هستیم که یک سال رفته خونه عالم سنی نوکری کرده کسی در حد مرجع تقلید. به من گفته ختم هم خوبه اگه میخواید، چون مهمترین چیز بهترین، یعنی نگاه کنید شما تو خرید و فروش عبد کاتب قیمتش بالاست، چون خوب بنویسه، چون چاپ که نمیشده کتابا رو براش بنویسه، این کتابو قرض گرفته بوده اینو این صفحاتش رو نیست اونو عروش بنویس. گفته بود آقا من دوست دارم بعد کتابا رو خودم بخونم. گفته باش. بعد از یک سال خداحافظی میکنم، میگم تو خیلی خوب حقوقت رو زیاد میکنه، یا من بعد برم سفر، حالا اگه توفیق شد واسه خدمت میرسم. وقتی میره نامه مینویسه که من میر حامد حسین آیت الله العظما کتابی در خواهم، کتابخانه تو بود، به هیچ کس نمیدادی، به من در تحقیقم نیاز داشتم، اومدم از خودتم اذن گرفتم که من شبها در کتابخونه بخوابم، از کتابام بنویسم، خودتم اذن دادی، من از روی کتاب نوشتم. یک سال طول کشید، چون باید انقدر مخفیانه این کارو میکرد که اون مشکوک نشه، تازه اذن کلی هم ازش گرفته. نام القاسم بستی کتاب نوشته در رد تشیع، میگه شیعه ها کافرن. خود این نکته تاریخیه، چون نسبت میدن خلیفه اول و دوم در ترور پیغمبر در تبوک نقش داشتن، یعنی شیعه ها اینو میگن، حداقل نشون میده شیعه ها اینو میگن، ولی این دروغه، چون معلومه در روایت هست که این دو نفر اومدن از پیغمبر عذرخواهی کردن، خواسته جواب بده اون مبهم مسند احمد حنبل رو برطرف کرده. تو اون مسند گفته 15 نفر منافق بودن پیغمبر لعنشون کرد، دو سه نفر بودن ما نشنیدیم. اصلا جریان نفاق هیچ وقت نمیومد تصریح کنه که ما منافقیم، حتی تو مسجد زرا گفتن نه هر جو سلام میدیم، ما اینطور فرداش کردیم، ما قصدی نداشتیم. میگه نه اینا که اینا اومدن گفتن ما نشنیدیم، اینا جز اون تیم نبودن که آقا. جریان نفاق بسیار هوشمند عمل میکرد. این همین امروز روی خط قرمز حرکت میکنه، گاهی سوال میخوره، ولی اگر بخوای فشارش بدی برمیگرده سر جاش. یه جاهایی که نیاز هست فقط از حالت نفاق خارج میشه. یکم تصریح میکنه، بعد دیگه صلاح نمیدونه این خطر رو جان بخره. نمونه بارز شما تو شرایط امروز میبینی، طرف بخواد رأی جمع کنی حرفایی میزنه، بعد دور میره سر جاش وا میسته، چون میدونه برای ادامه حیات اینجوری نمیشه، نمیشه زیاد از خط قرمز عبور کرد، بعد به تقابل برسته و تقابل رو صلاح نمیدونه. منافق مثل گربه میمونه، تا وقتی داخل کیسه گیرش نیاری به مقابله نمیپردازه. اصلا نفاق داره که بتونه مخفیانه کار کنه، تصریح نمیکنه. یه جاهایی از خط قرمز عبور میکنه، اینطوری نیست دائما جار بزنه. باید باورپذیر باشه که جزء مجتهدان مثلا اون مذهبه. بسیاری از منافقان بعدن فقهای اسلامی هستن دیگه. در سپاه امیرالمومنین وقتی میخواستن حکمیت رو بپذیرن، گفتن آقا حاج آقای ابو موسی. و جالب، امام رضا فرمودن از مفاد اسلام ناب بیزاری از ابو موسی اشعری. یعنی این همه صحابی ما داریم که بعضیشون نفاقشون آشکار شد، چند نفر روی این ابو موسی کار خاص کردن که لو بره، امیرالمومنین عزلش کرد. حذیفه نشسته بود، دو نفر داشتن وارد مسجد می شدن، گفت دو نفر دارن وارد مسجد می شن، یکیشون منافقه. حذیفه کی بود؟ محافظ پیغمبر بود که اون روزی که می‌خواستن شطور رو بندازن پایین وایستاده بود داشت میدید و گفته از پیغمبر شنیدم این که داره اینجوری میره فلانیه، اینجوری راه میره، اون لباس فلانی، اون شمشیر فلانیه. شناختن. به مسائلی که رسیدم بعدن عرض میکنم جلسات بعد، پیغمبر اکرم اسم اینا رو نبردن. خلاصش اینه که اگر اسم میبردن مثلا ماجرای گربه داخل کیسه میشد، یعنی درون جامعه اسلامی کودتا رخ میداد، بعد وارد جنگ میشدن رسما. دو تا داشتن میومدن، حذیفه گفتش که یکی از اینا که داره میاد منافقه. عبدالله بن مسعود و ابو موسی وارد شدن، اینو باید معتبر نزد اهل سنت. بعد نگاه کرد گفت در بین یاران پیغمبر شبیه تر از عبدالله بن مسعود به هدایت پیغمبر من نمیشناسم. معلوم شد دیگه پرتغال بروش کیه. با این حال شما میبینید که ابو موسی اشعری رأی میاره و میشه حکم به اسم شیخ عابد زاهد فقیه قاری، به حالی که متهم جزو کسانی که شطور پیغمبر از اون دره هل داده پایین، پیغمبر از شطور افتاده ولی داخل دره نیفتاده. آیت الله العظمای قراء و فقهای کوفه در پروندهش که در هست که در حزب جمهوری متهم انفجاره، یا همون عقبه تبوک، آیت الله العظمای فقهای کوفه. یه کار رو از پیغمبر میکرد که این جریان بدونن این یه خط قرمزیه که پا رو این بذارن لو میرن. چند تا اقدام رو پیغمبر اکرم انجام داده، ولی اونی که اصحاب فهمیدندش اینه که امیرالمومنین فرمودن. هفت نفر از صحابه رو بنده پیدا کردم، بگردیم اصلا بیش از این هست. مرحوم ایران حسین علی الله مقامه شریف راجبش رساله مفتوحی داشتن، بنده ندیدم. متاسفانه اون مرد خدا یک سال رفته نوکری کرده تا یک کتاب ها رو جمع کنه بدون اینکه وضع مالی خوبی داشته باشه. هنوز آثار او به صورت کامل چاپ نشده داخلش. ای مرحبا به مرام طرفداران ابن تیمیه که هیچ رساله درجه پنجی راجع ابن تیمیه نیست که حداقل دو دفعه تصحیح شده چاپ شد. یه نفر کتاب در دفاع از امیرالمومنین نوشته، هنوز داخل کشور ما یک بار چاپ نشده، زحمات رو یکی دیگه کشیده. بعضی وقتا رهبر انقلاب 100 میلیون پیش داده بعضی جریانات، کتاب هنوز چاپ نشده، بودجه ها تصویب شده، کتاب هنوز چاپ نشده. پیغمبر کاری کردن، 7 از صحابه اینو گفتن، این همون خط قرمزه. اونایی که من یادمه ابوذر، جابر بن عبدالله انصاری، ابو سعید خدری، اونایی که من یادمه، 4 تا دیگه هم هستن که تو یاد داشتم پیدا کردم، 7 نفر بنده پیدا کردم. میگن ما زمان پیغمبر اگر میدیدیم یه نفر مشکوک میزنه روش زوم میکردیم ببینیم حب به نسبت ولی ابن ابی طالب داره یا نداره. ما کننا نعرف المنافقین الا به بغضهم علی. یا ما منافقین زمان پیغمبر نمیشناختیم مگر با دشمنیشون نسبت به امیرالمومنین. اینا نمیتونستن کتمان کنند اینو. در مورد همین روایت هم یه بی‌انصافی های حیرت آوری کردن، باز اگه وقتی فرصت شد عرض میکنن. اجمالا به شما عرض کنم که اصل این روایت بین شیعه و سنی که لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، اصل این روایت از مسلماته. اما خب یه بی‌انصافی های حیرت آوری در ذهنش کرده. بیان ما میخواستیم زمان پیغمبر بشناسیم با دشمنی نسبت به امیرالمومنین میشناختیم. جریان نفاق بعد از امیرالمومنین هیچ نامونشانی ازش نیست ظاهره، ولی تنها خانه‌ای که آتش گرفت خانه امیرالمومنین، تنها خانه‌ای که به آتش کشیده شد داخل جامعه اسلامی خانه امیرالمومنین بود. نفاق اونجا فریاد زد، پشت بلندگو فریاد زدن. بله بیجهت نبود که دیگه صدای منافقین در نیومد. حذیفه میگفتش که دیگه بعد از پیغمبر منافقین نیاز ندارن مخفی کنن چیزی. اما کاری که پیغمبر کرد این بود که اینها ظاهر اسلام رو حفظ کنن و همین هم دست و پاشون رو بسته بود، وگرنه اگر به اینها رو بدید به این موضوع تصریح میکنه. مثل این جمله که خدا انشالله از سائر ترمون قبرش رو پر از آتش کنه، که من هر وقت میخوام این جمله رو بگم سراپای وجودم میسوزه. ابن تیمیه میگه من قبول ندارم به خانه فاطمه حمله شد، اما اگر شیعیان میگن حمله شد، علتش این بود که ریختن داخل خانه که انوار مردم رو بردارن. دشمنی هایی که نسبت به امیرالمومنین شده حیرت آوره. پیغمبر هم تصریح کردن که بغض با علی نفاقه، هرچه او تلاش میکنه. بسیار آدم باهوشیه این ملعون. 10 جلد راجب تجسیم، یعنی خدا جسم دارد، مطلب نوشته، یک بار نگفته خدا جسم دارد. اینقدر زرنگه. اونایی که با ابن تیمیه آشنا میدونن هیچ جا دم لای تله نمیده. نگاه نکنید کتاب علیکش می نویسن. کتابی که درست رو نفس کرده باشه زیاد نداریم. خیلی زیرکه در مجادله. تو همین مسئلم میخواد که دم به تله نده. لذا میگه من که قبول ندارم، اصلش دروغه. اما نمیتونه بغضش رو پنهان کنه. تو میتونستی بگی این مسئله دروغه. چه نیازی به این تعلیل بود؟ در گزارشات بنی امیه امیرالمومنین صدیقه طاهره رو به کسانی که برای دنیا حرص میزنن معرفی کرد. به او اینا رو پرداخته. قرآن هم تصریح میکنه. میگه میفرماد منافقین اون دور و بری های پیغمبر رو سعی میکنن تخریب شخصیت کنن. لذا اگر شما برید در آثار بنی امیه که یعنی همین تاریخ رسمی بخواید یه ویژگی از امیرالمومنین صدیق طاهره بدونید که ویژگی منفیه، معاذ الله اینه که دنبال استغفر الله العظیم دنبال دنیا اون رو گفتن و اون استناد میکنه میگه اینا وارد خانه شدن که اموال مردم رو بردارن، یعنی اموال مردم رو نمیشد غیر از زور از اینا گرفت معاذ الله. خلاصه خط رو روشن کرده پیغمبر، خط روشنه، منتها جریان نفاق چون رو شهوات مدیریت میکنه بیحالها و اهل شهوت. خلاصه اگر مردم حواسشون نماشه پیش میبرن، میخوام متوسل بشن. یکی دو تا مطلب اخیراً به چشمم خورده، یکی از جاهایی که چهره نفاق برداشته شده و خیلی هم تلاش کردن از بین بره ماجرای ستاله ابوعبدالله الحسین. این روزا که تصویر آزاده شهید حججی رو نشون میدادن که بعد از شهادت پدرش مورد تکریم واقع شده، من ناخودآگاه ذهنم میرفت سراغ دختر سید الشهدا صلوات الله علیه. یه روایتی کتابی هم اخیراً نزدیک از محققین دیدم، خیلی عجیبه، من ندیده بودم تا وقت. یک شخصی هست به اسم ابوالعرب که 333 مرده، کتابش اسمش المحنه، المحنه ابوالعرب، معروفه، تو اینترنت هست اگر سرچ کنید. یه قصهش مقتل سید الشهدا است، بعد یه تیتر زده تسمیت و من قتل من هم یوم ازل، کسانی که از اهل بیت در کربلا کشته شدن. خب طبیعتا رزمندگان رو باید اسم ببره، اسمم میبره. بعد آخرش میگه یه دخترم امام حسین داشته که اون هم کشته شده، حالا اسم دختر رو اشتباه کرده ولی بالاخره از دستش. این قدیمی ترین جاییه که به این عنوان اومده یک دختر از ابوعبدالله الحسین کشته شده. این رو هم که من دیدم تو ذهنم بود که امروز که روز مغفرته با اون کسی که ما به باب الحوائجی و ایمان داریم بیگناهی که پرده از چهره نفاق برداشت یه گزارش های دیگه ای هم در این کتاب هست من نمیتونم بیان کنم، بهش اشاره فقط میکنه. در بین شهدای اهل بیت، اهل بیت مظلومن، همشون مظلوم، قریبتر از امام حسن نیست. به بدن مبارکشم بعد از کشی جسارت شد ولی بچه هاش در آغوش سید الشهدا بودن. کربلا که اتفاق افتاد همون جلوی در خیمه ها بعضی از بچه ها رو کشتن. شاید همون ابوالعرب میخواسته به این اشاره کنه. اسامی بعضی از اینها هست در کتب جدیدتر، بعضی هاشون هم معلوم نیست. در غارت خیام بعضی ها کشته شده. ما غارت خیام نمی فهمیم، اشاره ایت وقت هم نفهمیم. سواره رفتی با عصب می تازه کافیه اون کسی که ایستاده رو یک لحظه بگیره اون رو سرنگون می کنه. و اگر طفل باشه چیزی ازش باره از روز عاشورا تا وقتی رسیدن شام 20 روز بیشتر گذشته، 20 روز جسارت میده. من یکی از اینایی که تو راه اتفاق افتاده رو عرض میکنم، میگه وقتی به رسیدن آل ابی معیط اونجا بودن، اینا از بنی امیه بودن، از المؤمنین ها رو کشته بود در جنگ. خبر دادن به آل ابی معیط، شما نگاه کنید این بچهای ابو عبدالله الحسین رو دارن میبرن کجا. خبر دادن که انتقام از قاتل اجدادتون گرفته، اینا جمع شدن جشن گرفتن در مسیر کربلا ظاهر. وقتی اینا جمع شدن سر متحر اربار و سید الشهدا رو دور چشم بچه هاش انداختن وسط کربلا. اینا این صحنه ها رو میدیدن تا رسیدن به شام. شام ازشون پذیرایی کرده، مهیا شده بودن در سر. تا رسیدن به دروازه کاخ یزید، یه مدتی رأس متحر ارباب ما رو به دروازه ورودی آویزان کردن. این بچه ها سر بلند می کردن که گریه کنن، نمیشتن با چوبه نیزه اینها رو می کردن. تا وارد شدن دلالدین فرمودن ما رو یه بار دوبار مجلس شراب نبودن، هر بار مهمان می اومد دوباره و سرار صدا می کرد. من دلم نمی آم بگم که این گزارشگر چه گفته از بی حرمتی به سر متحر سید الشهدا. ولی حدثم اینه که وقتی همچین صحنه ای اتفاق افتاد، خردسال ایستاده بود، این ایستاده بود، این عبارت از زینب کبرا سلام الله علیها است که من العدل یبن الطلقا. تقدیر و که نسائک و امائک، کنیزات هم داخل پرده هم. این بیبی داشت نگاه میکرد به سر متحر ارباب که دارد شد، لذا بیتاقت شد. من یه جمله دیگه کم باقی اگر خواستن ادامه میدم. علامه امینی وعده ای دادن، گفتن اگر کسی از قصائد قصیده ابن ارندس جلدی چیزی بخونه در مجلس، امام زمان به اون مجلس نظر میکنه. این قصیده یه وقتی روز عاشورا فرصت کردید ببینید. من دو بیتشو میخونم، انشاءالله از توجهت و مجلس ما نظر کنه، به همین جا ارتباط داره. میگه و رملت و فی ظل القصور مسونتون، یه خواهر معاویه در کاخ نشسته، یناط و بغراط هر در و البت رو به گوشش گوشواره طلا و جواهر آویزان. همون لحظه و آل رسول الله کسبا نسائهم، همون لحظه که او نشسته ناموس خدا به پای استاده. و آل رسول الله کسبا نسائهم و من بینه نستت یحسک و الخدر حجابین.
Thank you.